برنامه فرهنگ هنری توأم است و طبیعتاً مهمترین رویکرد جشنواره داستان رضوی گسترش عطر و معنویت رضوی و معارف اهل بیت خواهد بود. امسال خوشبختانه جشنواره بیشتر از همیشه مورد اقبال داستان نویسان قرار گرفته و بیشتر از 578 اثر به معنی دو برابر شدن آثار رسیده به جشنواره به نسبت سال قبل در جشنواره شرکت داشتند.
و
حالا اگه نکته‌ای هست
حتما هم درباره تعداد شرکت کنندگان می‌خوام بپرسیم، هم درباره جوایز و هم درباره آثاری که در پایان این جشنواره بر این جشنواره متصور هستید.
بله، ما در دو بخش اصلی جشنواره، یعنی در بخش داستان کوتاه، 8 جایزه ویژه تقدیم شرکت کنندگان خواهیم کرد و در بخش طرح رمان، بخش ویژه دیگر جشنواره، 10 نفر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت که این رمان‌ها، طرح رمان‌ها انتخاب میشه برای اینکه ان شاءالله در سال بعد تبدیل به رمان بشن و مورد حمایت قرار بگیرن. همچنین از بین شرکت کنندگان عزیز سمنانی 10 نفر به طور ویژه جایزه ویژه سمنان رو دریافت خواهند کرد.
در کنارش آیا ما کارگاه های آموزشی به قول دوستان اونوریمون آیا ورکشاپ هم برگزار خواهیم کرد؟ آیا قرار هست در این جشنواره ما ارتباطی هم داشته باشیم بین منابع سفارش دهنده امور فرهنگی یا خیر؟
بله، اشاره بسیار به جای فرمودید. برنامه‌های جدید فرهنگی باید به گونه‌ای باشند که کارگاه‌های آموزشی رو در کنار خودشون داشته باشند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشند. در جشنواره داستان رضوی هم تا کنون 4 کارگاه داستان نویسی در کنار جشنواره در استان‌های مختلف برگزار شده، استان قم و فارس و سمنان در 2 شهر گرمسار و دامغان میزبان این کارگاه های داستان نویسی بودن. به حضرتون عرض کنم ما از برندگان جشنواره، اونهایی که طرح رمان دارن، کارشون رو گام به گام باشون همراهی خواهیم کرد تا انشالله به تولید رمان های جذابی در عرصه فرهنگ رضوی برسیم.
و درباره همکاری با مراکز علمیمون مثل دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و در این حوزه هم آیا برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته؟ آیا دعوتی هم از این دوستان صورت گرفته که بخوایم پیش بینی کنیم در حوزه علم ما قرار هست سفارشی برای این برندگان جشنواره داشته باشیم یا بالعکس؟
بله، شرکت کنندگان در جشنواره رضوی از نظر ما همشون به عنوان برنده شناخته میشوند که اینکه اجر معنویشون رو از صاحب اصلی جشنواره باید دریافت کنن. در استان سمنان، دانشگاه سمنان به عنوان پایگاه دعوت دانشجویان سراسر کشور به جشنواره، حوزه علمیه خواهران سمنان به عنوان دعوت کننده حوزه‌ای های سراسر کشور و اداره کل آموزش پرورش برای مشارکت همه دانش آموزان سراسر کشور مشارکت هایی رو با جشنواره داشتن و فعالیت های جشنواره رو در صد کشور اطلاع رسانی کردن که همینجا ازشون ممنون و متشکر هستم. همچنین نمایندگی استان قدس در استان سمنان هم یکی از مهمترین مشارکت کننده ها در کنار شهرداری و صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی بوده است.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر میگیم جناب آقای فلاح، مدیریت محترم کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
متشکرم، خداحافظ.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدی آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. بسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب. بزنم میونه گریه بگم غریب و در به در منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، تو که اسمت با غمه نقاره ها روی لباس، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
در داخل استودیو میهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر مریم شریف‌پور حاضر هستند. من هیچ توضیحی نمیدم، بریم هم صحبت بشیم، خوش آمد بگیم بهشون و از خودشون جویا بشیم افتخاری که آفریدن. خانم دکتر سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همه مردم ایران عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر شریف‌پور. بفرمایید درباره جایزه جمعیت، درباره برگزیده شدن تو این جایزه، این که به چه شکل صورت گرفته و این جایزه بر اساس چه محورهایی از آنچه که شما تقدیم داشتید صورت گرفته.
واقعیتش بنده هنوز در جریان این که چی شد واقعا من رتبه آوردم نیستم. امروز قراره که انشالله این همایش برگزار بشه با حضور جناب آقای رئیس جمهور دکتر رئیسی، اما خب محورهایی که بود بحث حالا خانواده بود، خانواده و جمعیت، خانوم و جمعیت، حالا رسانه ها و جمعیت، شرکت های دانش بنیان جمعیت. بنده خودم هم استاد دانشگاه هستم و هم مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستم نوع یک و اونجا حالا فعالیت داریم و از همه مهمتر مادر 4 فرزند هستم. من فکر میکنم محورها تقریبا توزیع جمعیتی.
پس الان من قبل از اینکه حالا بخوایم راجع به مسائلی که میشه به صورت عادی و به صورت برنامه‌ریزی رو صحبت کرد، این چیزی که الان به ذهنم میرسه بپرسم. ما الان هفته ملی جمعیت هستیم.
بله.
یکی از دغدغه‌ها در حوزه کلان بحث جمعیت است. این که ما داریم پنجره‌های جمعیت رو از دست میدیم، این که ما داریم به سمت کهنسالی و سالمندی میریم، همه اینا دغدغه‌هایی است که در سطح کلان وجود داره. شما فرمودید هم مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستید، هم مادر 4 فرزند هستید. فعالیت تو همه این حوزه‌ها، جمعی اینها باعث شده ما از شما بپرسیم که برای جمعیت واقعا چه کار میشه کرد، برای اینکه ما به صورت به سمت سالمندی نریم، چه مشوق‌هایی شاید بشه گفت به لحاظ گفتاری، کلامی، روانی وجود میتونه داشته باشه برای اینکه ما خانواده ها، مادران رو به سمت مادر شدن سوق بدیم.
خیلی ممنونم، بسیار سوال بجا و بسیار سوال کاربردی بود. به نظر من اولین مبحثی که وجود داره اینه که ما جدی بگیریم بحث جمعیت رو. اینو بدونیم که درسته الان از هر کس که بپرسیم مهمترین دغدغه ایران و ایرانی چی هست، میگن بحث معیشت، سفره و اقتصاد. اما واقعیت اینه اگر ما ورود پیدا کنیم به بحث جمعیت، میدونیم اولین دغدغه یک ایرانی که اگر ورود پیدا کنه تو حوزه خانواده و جمعیت، بحث جمعیت هست.
بله.
من با یه مثال خدمتون عرض کنم، 30 سال دیگه ممکنه دیگه ما این جمعیت جوان رو نداشته باشیم، ممکنه که نه، اگر با همین دست فرمون بریم واقعیت همین اتفاق میفته، یعنی از هر 3 ایرانی یه نفر سالمنده و این فشار بسیار زیادی رو بحث اقتصاد، خانواده، شرکت‌های بیمه، بالاخره بازنشستگی، تامین اجتماعی خواهد گذاشت و مهمترین نکته‌ای که هست امنیت ما رو تحت شعاع قرار میده. یعنی ببینید الان شرکت‌های دانش بنیان غالبا جوانای ما هستن که دارن اینها رو میچرخونن. خب تو بحث امنیت دفاعی ما وقتی الان چه کسانی دارن امنیت ما رو تامین میکنن غیر از اینه که جوانای مرز و بوم هستن؟ اگه جوان نداشته باشیم باید مزدور بیاریم. خب مزدور دیگه آقای جان برکفه، قطعا اینجوری نیست. تو بحث امنیت غذایی الان محصولات تراریخته، اگر ما جوان نداشته باشیم تو بحث کشاورزی ورود پیدا کنه، چیکار باید بکنیم تو بحث کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردممون با توجه به بحث تراریخته‌ای که امروز مطرح هست، همون مباحث GMO؟ یا مثلا تو بحث نظامی، کشوری که جوان نداشته باشه راحت زیر لگد بقیه کشورها له میشه. تو بحث سیاسی همینه، کشوری که جمعیت و قدرت نداشته باشه کشورهای دیگه راحت میتونن بهش زور بگن. اما بعد چه کار کنیم؟ ببینید به نظر من اولین بحث اینه که این بحث جمعیت گفتمان غالب جامعه ما بشه که فعلا این اتفاق نیفتاده، یعنی مردمی سازی بشه و از همه مهمتر آگاهی داده بشه. مردم ما مردم انسان دوستیان، مردم حق محوریان، مردم حقیقت جویان، مخصوصا بچهای دهه 70 80 ما که من به عنوان یه استاد دانشگاه که باهاشون در ارتباطم، بچهای ما نکات منفی ازشون گفته میشه ولی واقعیت اینه حق محورن، حق دوستن. اگر یه مسئله به هویت ملی و دینیشون گره بخوره قطعا پاش میمونن. ما اگر به بچه‌هامون این آگاهی رو بدیم، در کنارش نخبگان ما ورود پیدا کنن، در کنارش دولت مردان ما مسئله رو جدی بگیرن، به بحث سفره مردم اهمیت مضاعفی بدن، قطعاً با مدد الهی و با دست در دست هم گرفتن ما میتونیم مثل خیلی از مسائل دیگه کشورمون، زمان جنگ کی جنگو جلو برد غیر از جوونا، زمان کرونا کی اومد واقعا این بحث کرونا رو جمع کرد، بس خود جوونای ما بودن، قطعاً میتونیم از این موزل هم عبور کنیم.
و این نکته که شما فرمودید لازمش شاید این باشه که ما در هفته جمعیت فقط راجع به این موضوع صحبت نکنیم، فقط هم شعاری نگاهش نکنیم، این که چون مناسبت تقویممون این هست پس بیایم راجع به جمعیت مهمان دعوت کنیم، بیایم راجع به جمعیت صحبت کنیم، بیایم راجع به جمعیت سمینار رو همایش بگذاریم. چطور میشه عملی به این موضوع نگاه کرد خانم دکتر؟
قطعا خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودید. من همین الان یک حالا چی میگن، یک انتقادی که دارم اینه که چرا باید فقط تو روز ملی جمعیت به این مباحث پرداخته بشه. قطعا ببینید وقتی یک موضوعی بشه گفتمان غالب ما، چون هنوز نشده، اگر گفتمان غالب بشه قطعا یعنی هر کسی تو هر شغلی که هست یک نگاهی از همون ناحیه شغل خودش با مبحث جمعیت، زن و خانواده داشته باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته، من استاد دانشگاه کاری که دارم انجام میدم، در کنارش ببینم اگه یه دانشجوی مشکل داره و متأهل، اجازه بدم بره تزش رو، پایان نامش رو تو شهر خودش کار کنه. و خیلی من چون خوابگاه دانشجویی میرم، خیلی از بچه‌ها این رو یعنی درخواست دارن که چرا به ما اجازه داده نمیشه. یا به فرض اینکه ما با زوجین جوان بشینیم گفتگو کنیم، حتی من میخوام عرض کنم نخبگان ما هم تو خیلی از مباحث جمعیتی واقعا توجیه نیستن، خیلی از مسئولین ما هم متاسفانه توجیه نیستن دیگه. شما در سطح عامه مردم هم که بلاخره اونها هم دغدغه‌های خاص خودشون رو دارن، توجیه نیستن. ما اگر عرض کردم از اون حالت سازمانی این موضوع رو خارج کنیم، بیاریم وارد مردم کنیم، قطعا خودش بحث جلو خواهد رفت. نقاط قوت و ضعفش، باید بارش فکری باشه، باید اتاق فکری باشه، در همه اتاق فکر داشته باشیم، در همه طبقات اجتماعی، در همه مشاغل نسبت به این بحث باید خیرین رو ورود بدیم در بحث، تو بحث حالا ساخت خوابگاه‌های متأهلین، تو بحث الان داشتم با یکی از مسئولین صحبت می‌کردم، بحث مهد کودک ها که باید ورود پیدا کنیم، تو بحث قانون جوانی جمعیت الان خیلی از خانواده‌ها هنوز خبر ندارن. و از طرفی من می‌خوام خدمت مسئولین عرض کنم که اگر این قانون باشد ولی یک روزی سامانه کار کنه، یه روز نکنه، یه روز وام بدن یه روز ندن، این اتفاقات بیفته، قطعا اون اعتماد مردمی شکل نمیگیره. تو کشورهای اروپایی حدودا مثلا 10 سال، مثلا فرانسه 5% تولید ناخالص ملی خودشو جی دی پیشو گذاشت برای این افزایش نرخ جمعیت و بعد از 10 سال مردم اعتماد کردن، یک کوچولو نرخ جمعیتشون یعنی افزایش پیدا کرد. اگر میخوایم این سیاست ها بین مردم جا بیفته و به ضد خودش تبدیل نشه، اعتماد مردمه که باید ایجاد بشه.
یکی از دوستان تو حوزه امنیت وقتی که در استودیو پخش رادیو گفتگو حاضر بودن میفرمودن که اون امنیت، ما دو مقوله داریم، یکی امنیت واقعی هست، یه احساس امنیت هست. احساس امنیت خیلی مهمتر از خود امنیت هست. این نکته‌ای که شما فرمودید منو یاد اون جمله انداخت که ما اگر بتونیم توی حوزه کلان تصمیم گیری هامون و بعد پیگیری تصمیم هامون، اجرای تصمیماتمون منجر به اون اعتماد بشه، خیلی میتونه کمک حال ما بشه. فرمودید در کشوری، حالا یکی از کشورها، حالا مثلا فرانسه، X% از درآمد ناخالصشون رو اختصاص دادن به این موضوع. ما توی این حوزه فکر نمی‌کنم همچین تصمیمی تا حالا گرفته باشیم. من حالا شایعاتی این منور میشنم که یک سری مثلا توی حوزه برق مثلا قبض فلان اومده راجبه جمعیت بهش اشاره شده. اگر بخوایم درآمد بهش اختصاص بدیم، آیا باید مثل همون وضعیت بیایم از درآمد سرانمون اختصاص بدیم، یا اینکه نه سرریز درآمدهای نهادهای دیگر رو بیایم در این موضوع تجمیع کنیم؟ همونطوری که میگن مثلا 5%، 1% اگر کسی در حوزه فرهنگ فعالیت کنه میایم معافیت مالیاتی بهش میدیم. توی این حوزه به نظر شما به عنوان جنبندی بفرمایید چطور باید دید اختصاص بودجه رو؟
زنده باشید. من ابتدا عرض کنم که سررشته‌ای واقعا تو بحث حالا بودجه ریزی و مالی و اینها واقعیتش ندارم، ولی چیزی که من به عنوان بله مطالعات خودم میتونم بگم خدمتتون، این یک به نظر من بد سلیقگی بود اون مبلغی که میومد روی قبض آب و اینها، که حالا نمایندهای مجلس پیگیری کردم و قرار شد که این اتفاق نیفته. خب ببینید، تو بحث جوانی جمعیت طبعا یک بار مالی داره و این بار مالیش نمیخواد بر روی دوش دولت بیفته، روی دوش دولت بیفته انگار که خب از مردم گرفته میشه. قرار شده یه جاهایی یک حالا اضافاتی که بعضی از سازمان ها دارن اونجا یعنی اختصاص پیدا کنه به بحث جوانی جمعیت. و من میخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید تا وقتی فکر طرف نسبت به بحث جمعیت و کودک عوض نشه، تا وقتی جامعه ما دوستدار کودک نباشه، دانشگاه ما، مسجد ما، محله ما و همه ارگانهایی که وجود دارن، سرای نمیدونم محله، همه اینها باید به گونه‌ای باشه که یک مادر وقتی که وارد میشه با کودکش، یا زمانی که بارداره یا زمانی که شیردهی داره، باید بدونه که جامعه ازش حمایت میکنه، جامعه قدردان زحمات این مادر هست که تعهد اجتماعیشو داره انجام میده. چون قطعا وقتی یه مادر که اقدام به بارداری میگیره، این مادر فقط به خانواده خودش خدمت نمیکنه، داره به این جامعه خدمت میکنه، داره نسل ایجاد میکنه و این رو تو همه جای دنیا دارن اجر میدهن. ما باید این تأمین روانی رو برای مادر ایجاد کنیم. اگر این اتفاق بیفته، منظور من فرهنگ سازیه، اگر این فرهنگ سازی اتفاق بیفته، اگر جایگاه مادری یک جایگاه ایمن و تثبیت شده باشه، قطعا دختران ما هم به همین سمت خواهند رفت و دلزدگی ایجاد نخواهد کرد. ولی اگر ما میلیاردها ریال و دلار هم خرج کنیم ولی این ذهنیت عوض نشه، به نظر من خیلی نمیتونه تاثیر بذاره.
متشکرم دکتر شریف پور، ممنونم که همراه ما بودید. فرمایش آخرتون من یه برداشتی کنم اگر اجازه بدید، اگه تو اصلاح داره حتما اون رو هم بفرمایید. ما مادر رو صرفا به این نبینیم که داره دنبال یک به قول اونوریا فانکشن، کارکرد خانواده رو داره اجرا میکنه. الان مادر ما در حال ایفای نقش ملی هستش، همونجوری که فهمیدم تو خیلی از کشورهای حالا اسکاندیناوی، نوردیک، تو اون کشورها این نقش مهم مادر برای کشور رو ارج میدن. امیدوارم که سیاستگزارا هم این شکلی ببینن مادر رو، فقط به چشم این نبینن که مادر 2-3-4 تا بچه است، خب خودش هم بده خرجشو در بیاره. متشکرم هم دکتر شریف پور،
خیلی ممنون، خیلی عالی بود،
ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
هفته 19 دقیقه هست، میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر انیسیان. آقای دکتر انیسیان سلام.
سلام، صبح شما بخیر، به شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم و صبح خیلی میگم.
متشکرم. در خدمت شما هستم آقای دکتر انیسیان. این روزها مسائل مختلفی تو حوزه اقتصاد، اقتصاد و سلامت و درمان مطرح میشه. توی حوزه‌های مختلف وقتی درباره این موضوع صحبت می‌کنیم، علل قاعده باید درباره یک سری هم بزنیم به بیمارستان‌های به عنوان مثال تأمین اجتماعیمون. توی این حوزه و می‌بینیم که یک سری نیازها وجود داره، یک سری نیازهای برآورده نشده. و میخوایم درباره این موضوع با حضرت عالی هم صحبت بشیم، در کنار اینکه جناب آقای دکتر اسحاقی هم روی خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای دکتر اسحاقی سلام عرض میکنم. خب آقای دکتر انیسیان، وارد بحث بشیم، خیلی مختصر به این موضوع اشاره کنیم، اینکه توی اشتباه از بنده بود. جناب آقای دکتر هدایت الله عبدیزاده، مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی خوزستان، روی خط ارتباطی حاضر هستن. آقای دکتر عبدیزاده سلام عرض میکنم.
سلام، صبح بخیر،
شما خوبه؟ متشکرم. آقای دکتر انیسیان شروع کنیم. آقای دکتر انیسیان، سوال این هستش که بیمارستان‌های تأمین اجتماعی نیازمند تخصیص سهمیه پزشک هستند. اگر بنا باشه این موضوع رو فقط به عنوان همین عنوان و تیتر نگاهش بکنیم، یک گرا به ما میده. اما اینکه اون نیازه بخواد اجابت بشه، قاعدتاً برنامه‌ریزی بلند مدت ما رو می‌طلبه. چقدر تو این حوزه برنامه‌ریزی ما داشتیم که الان بخوایم براش جواب بگیریم و الان بخوایم بپرسیم چرا این تخصیص سهمیه صورت نگرفته یا کم بود داره؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عبدیزاده. عرض کنم خدمت شما که در مورد تخصیص سهمیه پزشک، من یه چیزی رو میخوام عرض کنم. هر جایی ما اقتصاد رو سهمیه ای، رانتی، نمیدونم اجباری کردیم، آسیب دیدیم. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان‌های بسیار در واقع پرمخاطب، بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده داره و باید پاسخگوی حداقل نیمی از جمعیت در مورد حوزه درمان باشه. وقتی شرایط اقتصادی کشور به سمت افول میل می‌کنه، تمایل بیماران برای استفاده از مراکز تامین اجتماعی که فرانشیز صفر دارن زیاد میشه و ظرفیت بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی و ظرفیت خدماتی میتونه بده، خب قطعا به اندازه مراجعات نیست، کما که خودمون الان میبینیم که بیمارستان های تامین اجتماعی نوبت های طولانی دارن. این که لازم هستش که این بیمارستان ها به عنوان بیمارستان های عمومی غیر دولتی حمایت بشن، خب این یک نکته بسیار مهمیه. ما در دبیرخانه شورای عالی بیمه هم در این خصوص قدم‌هایی برداشتیم، در خصوص اینکه خب نه فقط بیمارستان‌های تامین اجتماعی، هر جایی که بیماران مراجعه می‌کنن و ظرفیت خالی هست برای ارائه خدمت، ما بتونیم با ظرفیت نیروی انسانی موجود کشورمون پر بکنیم. بله. اما یه انحصاراتی داریم. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نمیتونن خارج از بیمارستان های آموزشی کار بکنن. بله. در حالی که ظرفیت و فرصت آزاد دارن. ما در دبیرخانه شورای عالی بیمه این رو مطرح کردیم که بیان از ظرفیت اینها برای بیمارستان های نه فقط تامین اجتماعی، هر جایی که نیاز هست، حتی بخش خصوصی، استفاده بکنیم.
این شدنیه الان با وضع فعلی؟
ببینید، شدنی بودنش باید ببینیم انتظارمون چقدره. شدنی بودنش شدنی هست، ولی نفکر کنید 100% نیاز رو برآورده بکنید. ولی شدنی بودنش شدنی هست.
آقای دکتر عبدیزاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید. شما هم ابراز نظر بفرمایید، به ویژه اینکه الان این نیاز به تخصیص سهمیه پزشک خب راهکارهای متعدد و متنوعی میطلبه، قاعدتا باید یک سری اصلاحاتی هم صورت بگیره، اینجوری که آقای دکتر انیسیان فرمودن هم این به هر حال انتظارات نشون میده که ما الان اصلاحات تو حوزه‌های مختلف حتی تقنین نیاز داریم. بفرمایید که چه اقداماتی رو انجام دادید شما؟
عرض سلام علیکم و سلام دارم خدمت مهمان برنامه و همچنین شنوندگان عزیزتون. عرض خدمت شما که من مدیر درمان استان خوزستان هستم.
جوابگوی
سوالات کشوری نیستم. بنابراین اون چیزی که
در خوزستان بفرمایید فیزیت به چه شکل است؟
بله ما در خوزستان ببینید سازمان تامین اجتماعی واقعا سنگ تمام رو گذاشته. ما با توجه به همتی که مدیر عامل سازمان و معاونت درمان ما داشته واقعا خوزستان رو خوب دیدن. شما ببینید الان در خوزستان
یعنی الان مشکلی که سن اختصاص رو سنگ پزشکی ندارید؟
من خدمت شما عرض کنم ببینید باز این ظرفیت ما باید چی کار بکنیم. ما الان 32 تا مرکز فعال در سازمان در خوزستان داریم. 8 بیمارستان داریم که اصلا بی سابقه است در کل کشور. و 8 تا تقریبا پلی‌کلینیک داریم و بقیه هم درمانگاه‌های شبانه‌روزی هستن که دارن سرویس میدن. چیزی در حدود 700 تخت ما داریم. این 700 تخت رو با توجه به شرایطی که هستش من میدونم عزیزان ما توی دانشگاه شاید خیلی مشکل داشته باشه. من در حوزه خودم صحبت کنم، در حوزه استان خوزستان صحبت میکنم. ما یه خواهش داشتیم با این بوده که با توجه به ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی که و اهتمام بسیار جدی که مسئولین سازمان تامین اجتماعی دارن برای گسترش خدمت رسانی به مردم شریف و خصوصا خوزستان، خب یک مقداری از نظر سابلای کردن ببخشید تغذیه کردن پزشکم اگر
آقای عبدیزاده ببخشید من تو ایرنا من داشتم ایرنا رو نگاه میکردم. ایرنا دقیقا این نکته که من عرض کردم و پرسیدیم ایرنا دقیقا مصاحبه شما رو منعکس کرده که روز پنجشنبه در آیین افتتاح بخش بیمارستان تامین اجتماعی دزفول این نکته رو بیان فرمودید.
بله
الان این چیزی که میفرمایید با آنچه که تو گزارش اومده متفاوته.
ببخشید از متفاوت نیست. ما خواهش میکنیم از دوستانمون که در وزارت بهداشت درمان هستن یک سهمیه ای رو برای پزشکان طرحی برای ما در نظر بگیرن. به خاطر اینکه این پزشکای ضریب کاری که وجود داره اگر که بیان در سیستم ما این ما
این نکته که فرمودید با این خب میگم فرق داره اینجاست دیگه. دقیقا به نقل از شما دقیقا نقل به مضمون بیمارستان های تامین اجتماعی نیازمند تخصیصی سهمیه پزشک هستن. خب این نکته که اشاره شده با این نکته که الان شما میفرمایید نه مقداری خیلی متفاوته.
بله اون چیزی که من مطرح میکنم و مطرح کردم این هستش که الان دارم میگم خبرنگاری رو من ندیدم که چی نوشتم. ما تنها خواستمون این هستش که سهمی پزشکان ضریب کاری رو که در نظر میگیرن برای کل دانشگاه ها یک سهمی برای مناطق محروم مثل ما حداقل
این مقدار تلطیف شده. اینه که من از رو براتون بخونم. مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان گفت هیچ سهمیه پزشک طرحی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده نمی‌شود که این موضوع موجب شده بیمارستان‌های سازمان با چالش جدی کمبود پزشک مواجه باشند. اینو شما فرمودید یا نفرمودید؟
نه فقط اون
پس خبرگزاری دولت یعنی ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی اشتباه زده یا خدای نکرده کذب کار کرده؟
اون چیز نه من ببین اون چیزی که من گفتم اینه. من میگم که پزشکان طرحی که به اصطلاح در اختیار وزارت بهداشت درمان هستن اگر یک سهمیه به ما داده بشه برای این با توجه به اینکه ما ببینید تقریبا 12
من حالا نمیدونم چرا شما زاویه گرفتید نسبت به آنچه که فرمودید. چون آقای دکتر انیسیان هم از نظام پزشکی تقریبا آنچه که شما فرمودید رو به نحوی با کاربرد با راهکار ادامه دادن و تایید کردن. حالا شما برگشتید از اون فرضیه یا اینکه نمیفرمایید اصلا مصاحبه کذب بوده؟ خب اینکه کاری نداره، خبرنگار اون موضوع هستن، میشه باشون صحبت کرد، این رو ازشون جویا شد. اما به هر حال اگر یک مشکل بله
من موضوع رو مطرح میکنم به جوری که بسیار شما بدونید اصلا چه اتفاقی افتاده اونجا. افتتاح کردن بیمارستان رو بخش جراحیش رو آقای آوایی نماینده مجلس بوده اونجا. من گفتم که گفت که چه بیمارستان خیلی خوبی هست. رو گفتمش که آره ولی خب این بیمارستان اگر که پزشکای طرحی در نظر گرفته بشه و بیاد به اینجا سپلای بکنه خیلی بهتر است. ما خواهش می‌کنیم اگر که شما میتونید یه اقدامی بکنید برای ما که بتونیم پزشک سهمیه سریع به کار رو بگیرید. این کل صحبت من هر صحبت دیگه شده باشه این چیزه.
بسیار خوب، متشکرم، سپاسگزارم. حالا به هر حال اگر ایرادی وجود داره در نقطه‌ای میتونیم اون ایراد رو بریم براش راهکار پیدا کنیم، براش پاسخ بگیریم با کمک ارگان‌ها، نهادها، حتی سمن‌ها، ان جی او هایی که توی حوزه‌های مختلف وجود دارن. الان سازمان نظام پزشکی کشور تمام قد در خدمت مسئله سلامت هستش، اگر مشکلی هست میشه با اونها در میون گذاشت، حتی اگر اصلاحی وجود داره میتونیم از اونها کمک بگیریم. سپاسگزارم.
ما تشکر می‌کنیم از وزارت بهداشت با توجه به زحمات بسیار زیادی که دارن می‌کشن. بله
متشکرم، سپاسگزارم. حتما آقای دکتر انیسم بفرمایید.
ببینید من عرضم این هست، من از آقای دکتر عبدیزاده میپرسم، آقای دکتر عبدیزاده شما چند درصد از درآمد ناخالص